Men bara här var månader. Bara just de bara det fan och så fan med den ke inte till ut med hosan här så
här
من ما ذکرنا یزهر فساد و ترحمونه همین هو ازا عملنا به دلیل حجیت الاماره فی همه
فکر بشه که آیا میشه جواب داد یا نه که دو تا عبارت مرحوم شیخ با هم تناقض دارن. در صفحه 21 میفرمایند که احد و همه متیقن و اخذه، در صفحه 39 میگن اصل در متعارضه تساقطه.
بله،
ذهن من این احتمال اومد که مرحوم شیخ در اینجا اونو بعدن مطرح میکنن که عقل اختزا میکنه تساقط رو. در اینجا تو فضای اون ادله شرعیه میخوان فضا رو درست بکنن که از طرفی ما روایات داریم مثلا ازم فتخیر، از طرف دیگر هم از جمعا مهما امکن اولا منتر. اصلا تو فضای
این که من عرض کردم که هم اوسق گفتن، هم میرزا گفت، میرزا محمد حسن گفتن، یا که من عرض کردم که همینجا
بود
ظاهرا همینجا من عرض کردم آقایون فرمودن و تمام هم میشه بحث. من عرض کردم دنبالش سوال اضافه به ذهن من اومد که اگر تو فضای ادله شرعی هست و ادله شرعی که پس دیگه امر دائره بین دو چیز نمیشه، اخذ به سندین یا اخذ به اون متیقن و اخذ ظاهرش. ادله شرعی فقط میگه یکی سندین رفت کنار، چون اصلا قوام باب تعادل و تراجی به اینه که یه سند بزنیم کنار. پس اگر تو فضا باب ادله شرعی هستیم اخذ به سند یعنی چی؟ اخذ به سند معنی نداره باب تعادل و تراجی دیگه، معنی نداره دیگه.
چطور معنی نداره؟
آخه باب تعادل و تراجی سر چیه؟ یعنی متعارض شدن، ترجیح بده یکی را یا یکی را بگیر سند، ترجیح بدی سبحکم الله بله. یعنی بازی
از این که ترجیح باشد یا ترجیح نباشد،
خیلی خوب ترجیح نباشه یکی، ترجیح هم باشه باز یکی. خب پس سند این کجا رفت که میگن دائره بین این دو تاست؟
خب یعنی از کردن میخواد ارتباط اینجا رو با قاعده جمع هم که از جمع هم مهم هم کن این مجموعه رو الان دارد نگاه میکنه.
اگر فضای ترجیحه تعادل و تراجی است، خب به شرعیه. خب
فضای تعادل و تراجی نیست. عرض کردم فضایی نیست که بخواد ایشون الان بحث عقلی رو مطرح بکنه، ولی الان منحصرا در رابطه با تعادل و تراجی
این
یعنی به تعبیر دیگر الان در این
زیر کلمه عدل خط بکشه، این عدل تو کدوم فضا دلیل؟ دلیل در فضای ادله مطلق حجیت امارات.
یعنی الان نظر به بحث خصوص تکافو و ترجیح نداریم، اما الان هم تو بحث این که مقتضای عقل چیه کار نداریم.
مقتضای عقل یعنی دلیل منظور چیه؟
از ادله استفاده می شود که تساقط نه. الان ما
از کدوم ادله؟ ادله ان جاءکم فاسقون یا ادله اذن فتخیر؟ ما همین سوال من بود به مقتضا ادله، زیرین ادله خط کشیدیم.
ادله
اصلا ادله ازن فتح خیلی خیلی خوندی سند نداره، قوامش به یه سند.
نه یعنی به این معنی که ما الان نمیخوایم خصوص ترجیح رو مطرح بکنیم، ولی تو این فضا هستیم که نمیشه شما هر دو رو بذارید کنار. یعنی به تعبیر دیگر الان ما دقیقا تو بحث تعادل و تراجع نیستیم، اما نمیخوایم یعنی این مقدار رو از شر استفاده کردیم با توجه به همین ادله ای که ازن فتخیلی که مطرح شده، نمیتونیم هر دو رو کنار بذاریم. یعنی با این محوریت که ما هر دو رو نمیتونیم کنار بذاریم.
خب
ولی الان خصوص بحث ترجیحات یا تکافوی دلیلی رو به کار نداریم، اما اساس این مطلب رو با توجه به ادله شرعیه به دست آوردیم که وقتی دو تا روایت با هم تعارض کردن اینجوری نیست که تو دلت بخواد هر دو رو بذاری کنار.
این فرمایش
هم میخوایم این با محوریت این مطلب کلی میخوام صحبت بکنیم، هم از طرفی هم چیکار کنیم که الجمع مهما امکن اولا ملتر این کلی این مجموعه رو میخوام نگاه بکنیم و حرف بزنیم.
این فرمایش شما رو گفتن شاگرد، هم اوسق گفتن، همینه دیگه.
اون مطلب من اونجا مثلا این فضا قرار نگرفت
فوقش این از فرمایش شما جواب میشه از عرض من در ادامه. ولی اصل حرف شما را همون زمان خود شیخ گفتن، گفتن کلام استاد ما ناظر است به کجا، نه به اون مسئله اصلی که بعدا میگن که از تساقطه، ناظر است به فضای تعارض و ادله شرعیه که میدونیم که تساقط نیست. درست اینا فرمودن، بله، هم میرزا محمد حسن فرمودن، هم اوسر فرمودن، اینا من عرض کردم. فقط اون اگر فرمایش
ظاهرا دیگه پیش نمیاد دیگه، یعنی ما میخوایم این رو در نظر گرفتیم با ارتباط این رو با قاعده جمع میخوایم لحاظ بکنیم.
خب پس ادله اینجا چی؟ آخه ما الان من سوال من این بود که شیخ میگم به مقتضا ادلت اعتبار سند، ادله یعنی اینجا کن فاسخون، شیخ خلاصه کدوم رو در نظر گرفتن؟ ادله یعنی عمومات حجیت یا نه خصوص اذن فتح خیر تو باب تعادل و تراجی که به ما میگن که یکی شو باید بگیری، باید یکی شو بگیری، این دیگه تو این فضا دیگه سند نداریم ما، این ادله که سند این رو برای ما معتبر نمی کنن که این سند رو میگن یکی شو، یا ترجیح بده مرجح را بگیر یا ترجیح نده یکی را بگیر. این سند این کو
در صورتی است که ما اصلا بر قاعده جمع حساب باز نکنیم، الان قاعده جمع رو میخوام لحاظ بکنم.
قاعده جمع مال این ادله کار نداره، همین مرز منه. قاعده جمع داره میگه قبل از تعارض انجا اکن فاسقون، هر دو را بگیر جمع بکن، هم آم با بگیر هم خاص تخصیص بدن، راحت شدیم رفتیم. سبحان الله بخیر درست شد. این ربط باب تعادل تراجی نداره که شما وقتی آم مخواست عکس میکنه تخصیص میزنید رفتی دارید به ادله باب تعادل تراجی مخاطر نه. خب پس این ادله کدوم ادله است؟ کدوم ادله منظوره؟ این سوال من بود. اگر فرمایش شما جوابش میشه توضیح بیشتری بدید. هنوز خوب نگرفتم فرمایش دونا که اون سوال من چه بشه؟ ببینیم دیگه حرفی نداریم.
من اون جواب رو چون اصلا ذهنم اینجا نبود، اصلا من خود این عبارت ها رو یه دور مراجعه کردم، این جواب به ذهنم اومد که ایشون تو این فضا هست. اگه اونو میدونستم که ذهن من این بود که اون مالی عبارت دیگه هست. حالا شما اون فرمایید.
من همین بود. اصلا همینجا. هم.
یعنی با توجه به عبارت من اینجور کشون که ما بگیم ایشون در فضایی نیست، یعنی که انه از اصل شریعت استفاده کرده که تساقط نه، با این محوریت و به اضافه قاعده جمع دارد این بحث رو مطرح میکنند.
خب الان یال این بود که اولی که من رسیدم اینجا درست فهمدن ادله اعتبار سند خیلی میرسه بحث کردیم تو اینجا هم صحبت شد که ذهن دیمال یادونه کدوم از آقایم میت میکه با اینکه ظاهر کلمه ادله که شیخ گفتن همه ادله عمومات حجیته. بله میگم همیشه شما بودید یا دیگری که با این ذهن هم مید ظاهر اینه درست شد؟
اصلا تقریبا نسته چون اصلا رفت نداره ما به عدله تخیل بیم اعتبار سند و ظاهر
اوه نستیست که دو تا شاگرد شیخ دارن میگن که منظور استاد ما اینی
در واقع انتخاب دو تا چیز در واقع اعتبار سند و ظاهر نیست که
بله من ظهورش که من موافقم
مفاد ندارن، یعنی ما هم عدله حجیت خبر واحد رو داشته باشیم هم این که از مجموعه
شیخ میفهمم مقتضای ادله اعتبار عمومی اینه که حتما باید یکیشو بگیرید. ادله اونجا میگن نه مقتضای عموم ادله اعتبار اینه که فقط شامل غیر متعارض اینن، اذا تعارضا ادله عموم رفتن کنار. تساقط این یعنی میگن اصلا جالبین لزام میگن که بعدن ما برای مورد تعارض انشاء جدید میخوایم. عمومات اعتبار و جد رفت کنار چون از تساقط هیچ کدوم مورد تزار دیدید که بعدا میگن خب چطور بگیم اینجا ادله اعتبار سند میگه که احد و ما متیقن الاخذه، خود شما میگید ادله عمومات وقت تعارض رفت کنار هیچ کدوم نمیگیره رفتن هر دو کنار انشاء جدید میخواد، دوباره میگید طبق مقتضای ادله اعتبار سند احد و ما متیقن الاخذه. این سوال بود که پیدا شده بود با حال ادامش. حالا بازم حالا شما ببینید چه حالا الان من یا الله بحکم الله بید. اونی که عرض منه نقطه ای که آن زمان حسن شیرازی تو کلامشو هست اینجا عرض بکنم نقطه ای خوبیه، حالا دیدم که اوسق هم اشاره به این کردن و بحث کردن نشد من ادامه فرمایش اوسق را ببینم. حالا فرمایش ایشون رو من بگم شما ببینید به کلام استادشون کجاش حرف دارن، نکته خوبی را فرمودن. شیخ فرمودن که من ما ذکرنا یظهر فساد و توهمه انه اذا عملنا بدلیل حجیت الامار فیه ما و قلنا به ان الخبر معتبران سندن فیسیران که مقتوعی صدور. سمحكم الله بالخير، سمحكم الله بالخير. دوتا خبر اگه مقتوع صدورن چطور ما قطعا تعبیر بکنیم؟ میگیم بابا هر دو را که امام گفتن، از ظاهرش مراد یه تعبیر بکنیم. با این فرضی که هر دو گفتن و ما تعبیر میکنیم، خب وقتی هم هر دو دلیل حجیت داره میگه هر دو حجت اند، براست و پس هر دو شدن حجت مثل مقتوع صدور، چون هر دو سندشون ها شارب من فرمزه عادل را تصدیق کن، منم تصدیق کردم. پس دوتا ظاهر را تعبیر میکنم. شیخ فرمده این قیاس فاسدیه. چرا؟ توضیح الفرق و فساد القیاس. یا الله سبحکم الله الخیر. ان وجوب التعبد بالظواهر شارک بام فرموده خود به ظاهر لا یزاهم القطع بالسرور. با قطع بالسرور نه چرا مزاهمت کنه، قطع میدونم امام فرمودن، بل القطع بالسرور قرینتون الا ارادت خلاف ظاهر. چون من قطع بالسرور دارم قرینه میشه بر این که حتما مولا خلاف ظاهر اراده کرده. اما وفی ما نحن فی یکون و وجوب التعبد بالظاهر مزاحم لوجوب التعبد بالسند. وقتی یک از یک طرف به من فرمودن ظاهر را بگیر، از یک طرف هم بگن سند زنی را بگیر، اون دو تا تعبدش هم مزاحم. اما اونجا من قطع دارم که سند مشکلی نداره، درست شد؟ و وقتی قطع دارم اون خود قطع من به او قرینه میشه برای که این دو تا ظاهر مراد نبوده. و تعبیر کنم میفرما شیخ که قیاس فاسده. مرحوم آموزه محمد حسن در تقراتش هست که این کلمه قرینتون به القطع دو طرف زیرش خط کشیدن. از استادشون سوال دارم، سوال خوبی هم دارم. میگن شما میگید بل القطع و به صدور قرینتون، چون من قطع دارم صادر شده، این قطع من به صدور چیه؟ قرین است بر تعبیر. میگن آیا این صفت نفسانی من که قطع به صدور قرین است، یا مقتوع من که صدور از امام قرینه؟ خیلی سوال خوبیه. صفت نفسانی من که قطع منه که قطع من قرینه نیست، واقعیت مقتوع من که صدور از امام قرینه است. نه
چون هردوش که صادر شده پس تعبیر کنه.
منظورش یعنی منظورشون استدلالشون برای این میگرده، درست شد؟ اما اگه بر همونی که استدلالشون برای اون میگرده منتقد بشیم، نتیجه ایشون رو نمیتونیم نتیجه بگیریم. فساد قیاس دیگه لازمش نیست. چطور؟ خود میرزا در عبادش هست میگه اگه لوفا به عنوان اگر بگیر، ببینید باز حرفش درسته. میگیم دو تا روایت اگر از امام صادر شده باشد، درست، خود این قرین است بر اینکه ظاهر و مراد نیستند. درست شد؟ میگم پس اصل صدور، صدور واقعی نفس الامری قرینه بر تعویله، نه قطع من. قطع من مخابشه ما نباشه، قطع من کاشف از اون صدور است، از اون قرینه واقعی است. پس این نکته خیلی خوبه که قطع قرینه نیست. نفرمایید بل القطع و به صدور قرینه تون، بل القطع و به صدور اون مقتوع ما که صدوره قرینه تون، اون خوبه. صدور قرینه است بر چی؟ برای اینکه دوتای ظاهرش مراد نبوده، تناقض که نمیگن که، درست شد؟ پس مقتوع که نفس صدور نفس الامریه قرینیت داره، قطع منم کشف رو داره میکنه. خب اگر پس قرینیت محور اون چه که سبب و مجوز تعویل است و عدم اراده ظاهر صدور هر دو از شاره، خب چه قطع من پیدا کنم؟ چه خود دلیل شاره بگه هر دو را متعب بشه صادره. یعنی تو صدور نفس الامر یا با دو جور احراز میکنی، یکی با قطع خوده، یکی با دلیل تعبدی به صدور. شاره میفرماد هر دو صادره. خب همین خود صدور میشه چه مجوزه این که من ظاهر، ولی ظاهر حکومت رو دوباره میرزه همونجا میگن. میگن پس دلیل حجیت سند مثل مقطع و صدور، صدور واقعی را به دست ممید تعبدن خب میشه حاکم بر او، مثل مقطع صدور میشه قرینه. این نکته نکته خیلی خوبی بوده که کلام شیخ را از قطع بردن به مقطع. شیخ فرمودن بلل قطع و قرینتون، میشون گفت اگه نگاه کنیم بلل مقطع و قرینتون، درست شد؟ وقتی مقطع شد، مقطع صدور واقعیه، صدور واقعی از امام قرین است در اراده خلاف داره میریم جلو.
چرا بعدش ترتیب وجوب و تعبد به سند معنی دلیل و قرینتون علی تعبیر ظاهر؟ شما این مخاطب هم
من که اونا بار اول که خوندیم اونا رو هم صحبتش کردیم. من اینکه واقعا گفتم که ترتیب طبیعی برعکسه، یعنی یادتون باشه، فقط موند که حکومت هست یا نیست اون هم صحبتش نکردیم، که بیشتر شبیه ورود رو عرض کردم که ورود هم نیست. حالا باید بعدش برسیم. واقعیت ظاهر این است که اصل که ما میگن سند را بپذیر، درو مولا ما میگه عادل هر جا رد نکن، تمام شد. ما هم عادل برام خبر آورده، حرفش را رد نمی کنیم. خب حالا که حرفش را رد نکردم شد تعارض بین ظاهرین، خب مولا اونجا برای ما راه حل میده. آیا تعارض که شد وجوب اخذ به ظاهر رفع شد؟ نه، وجوب اخذ به ظاهرم خودش بود، تضاهم شد درش. یعنی همینطوری که انخزل غریق دوتا دارن غرق میشن، معلوم بین من قدرت ندارم بین عمل کنم، درست شد؟ اونجا خود به ظاهر الان دو تا ظاهر دارم که من نمیتونم اخذ بردو، من نمیتونم به خاطر خصوصیت مورد. خب این یعنی میشه ورود اخذ هر دو شده مزاحم. سایر موارد تزاحم، وقتی ظاهر تزاحم میشه باید چیکار کنیم؟ باید یکی اینا را بگیریم یا هر دو را ترک کنیم؟ اینجا از جاییست که میام شروع بکنیم هر دو را تعبیر کردیم، رفتیم سراغ سالس، ظاهر سالس که موضوع جدید درست شده، یا اینکه یکی را عکس میکنیم اونا از باب تزاحمه. الان یال خیال میکنی خیلی تطبیق کامل با ورود هم نداره، از باب یک امتثال امر شرعی موضوع تزاحم درست کرده برای موضوع بعدی، که اون تزاحم ما چطور حلش بکنیم برای نه که ممکنه. خب حالا پس فرمایشه اصلا شاگرد شیخ این شد که قد قرینه نیست، مقتوع قرینه است، این حرف خوب. حالا یه سوالی که در ادامه فرمایش ایشونه، ادامه فرمایش خود میرزا امام شیراز، سوال اینه که من اولی که همین نظرم به فرمایش ایشون افتاد، ذهن من رفت سراغ یه چیز دیگه غیر فرمایش ایشون که حالا عرض کنم. اون چیه؟ این است که شیخ فرمودن که بل قطع به صدور قرینتون علا ارادت خلاف ظاهر. این از کجا؟ مثلا خود اصلی قطع داریم به صدور، گیرم نداریم، چون قطع داریم به صدور دوتا ظاهر ما حمل میکنیم که اراده شده خلاف ظاهر، یعنی با هم دیگه جمعش کنیم با فرض تعارض. خب این از کجا مشهور شده؟ میگن که مطلب نافعیه، بعد نمیدن بعض دیگه هم تذکر دادن. خب حالا ما ابتدا مشهور شده میگن ترجیحات سندیه موجب طرح سندیه که دیگه هست میجوری نیم، میگن اگه ترجیح دادیم یکی سند رو بزنی کنار. همینی هم که الان بحث ما هم بود در فرمایش ایشون برای دفاع از شیخ، گفتم اخبار ترجیحات اینجوریه، ولی آیا ترجیحات مطلقا که میگه موجب طرح یکیه، یعنی طرح یکیست مطلقا سندن؟ نه، در اون جایی که ترجیح جهت صدور باشه، یعنی یه روایت رو هم میکنی بر تقیه، وقتی هم به من تقیه کردی یک روایت را سندش رو کنار نگذاشتیم، این سند ما رو رسونده به محضر ما، صحیح هم رسونده. الان میگیم این روایت ما رو رسونده که ان تعبد محضر خود امام هستیم و امام داره اینا میگه. خب ولی تقیه است، معنی تقیه چیه؟ معنی تقیه اینه که دوتا ظاهر داریم، سند هر دو درست، ظاهر هر دو هم درست، ظاهر هر دو هم منافی، ولی ما اخذ به یکی میکنیم، جهان نمیکنیم جا. اراده خلاف ظاهر نیست، اتفاقا قوامت تقیه به اراده ظاهر، یعنی ظاهر همی کلام امام اراده کردن اما تقییت هم ظاهر اراده کردن. ما خونه میخوام یه ظاهر هم کنیم که
مراد
جدی نیست، درست شد؟ ولی خلاف ظاهرم مراد نبوده،
خلاف این ظاهر مراد جدیشون
بوده. تقیه آخر شیخ میگن که قرینتون الان تعویل ارادت خلاف ظاهر، اراده جدی یعنی
منظور امام این نبوده، ظاهر نبوده.
منظور امام از این کلام همین ظاهرش که میفهم این بوده. آخر کلام شیخ میرسه این که وقتی دو تای مقتوع صدور شیخ به ما اجازه میدن چرا؟ جمع را. آخه بحث شیخ سر اینه دیگه، وقتی دو تای مقتوع صدور شیخ میگن اونجا دیگه قاعده الجمع میاد. چرا؟ چون میدونیم هر دو مقتوع صدوره، ما میخوام عرض کنم همون تشم نمیاد. چرا؟ قطع داریم هر دو صادر شدن ولی یکی تقیه است، جمع نمی کنیم که اینجا عقصه به یکی میکنیم. چه جمعی؟ اصلا جمع نمی کنیم اونجا، یکی رو طرح میکنیم میگیم چون موافقه تقیه است، تمام شد. پس صرف این که ایشون بفرمان که بل القطع به صدور قرینتون علا ارادت خلاف ظاهر پس الجمع و مهما امکن تو مقتوع صدور به همونجاشون قبول نیست. خودشان من فرماشه آمیزم من سمی اولی که خوندم گفتم اینجاشم فرماششون میاد که فرمزم مقتوع از قطع رفتن به مقتوع. نه، ما میتونیم قطع به صدور داشته باشیم اراده خلاف ظاهرم نداشته باشیم، بل اراده جدی داریم. به معنی چی؟ یعنی باز ما منتقل نشیم، با اینکه قطع به صدور داریم منتقل نشیم به باب چی؟ به باب جمع، به باب الجمع مهما امکن، بلکه مستقیما با اینکه قطع به صدور داریم منتقل بشیم به تقیه، طرح یکی. جمع اصلا نکنیم، خلاف ظاهرم اراده شده از باب اینکه یکی ظاهرم میذاریمش کنار. خب اون به خصوصیات مورد ما فعلا تو اصول که بحث کلیه کار نداریم، ممکنه اونجور باشه ممکنه اونجور، اما علی ای حال کلیه این که تو اصول ما بگیم که اگر هر دو مقتوع و صدور بودن اون وقت میشه باب الجمع و مهما هم کردن. میتونه هر دو مقتوع و صدور باشن در این حال داخل تحت اراده خلاف ظاهر، به این معنی که شیخ میخوام بگن که یعنی باب جمع بین دلیل مشرک تأویل ظاهر ما باشه، نه فقط یکی ظاهر را میگیریم بدون ذره تعبیر و اون یکی هم را طرح میکنیم تماما بدون اینکه تعبیرش کنیم. چرا تو تقیه میدونیم این ظاهر اراده ظاهر بوده، اراده ظاهر تقیه بوده، نه مراد جدی.
یه فرق غیر از این فرق نیست؟
بله؟
اینکه واضحه که تقیه ولی غیر از این فرق چایی که باید مشمول چه هم
فرض شیخ
منظور
من همین میگم منظورش اینه، اصلا چون دارن در باب جمع صحبت میکنن، اما استدلالشون قوامش اینه. ببینید فرمودن که اذا عملنا به دلیل حجیت الاماره و قلنا به ان الخبرین معتبران سندن فیسیران کم اقتوعه صدور ولا اشکاله ولا خلافه فی انه اذا وقعت تعارض بین ظاهرین مقتوعه صدور که آیتین او متواترین وجب تعویل هما. درست شد؟ این در اصل مقیسا کجا وجب تعویل هما؟ والعمل به خلاف ظاهر هما. نه بله، آیتین بله کل دیگه اون که تو مقیس نه لم یجب تعویل هما والعمل به چی؟ چرا؟ چون در باب قطعی و صدور میتونه چیه؟ جهت صدور دخالت بکنه بدونی که مصادمه با او داشته باشه. خب بنابراین در اون ادامه که شیخ فرمودن که وجوبت تعبد به ظواهر لا یزاحم القطع به صدور بل القطع به صدور قرینتون علا خلاف ظاهر، نه خود همون استدلال کلیت نداره. قطع به صدور میتونه باشه قرینه اراده خلاف ظاهرم نباشه. پس قطع به صدور فی حد نفسه موجب تعبیر نیست، این عرض منه. قطع به صدور تعویل نمیاره، قطع به صدور سند را درست میکنه. پس این قطع ما اینجایش ملازمه پیدا نکرد، نه تصاوی شد نه آم مخواست مطلق شد منوج.
چون اینجا شما رتبه حمله به طبیعی و اینها رو با رتبه قبلش که یه متکلم حکیم داریم مثل جمعی که مرحوم نائمی قائل هستن که آقا دو تا متعارضه نه تو جمله واحد بذاریم یک مدلول واحد یه معنای واحد بده، این یعنی جمع عرفی کردیم مثلا معنای واحد ازش استنباط شد. متکلم حکیم دو تا یک موضوع رو با دو بیان گفته که ظاهرش با هم متعارضه. این بنا اقلا اینه که این موضوع واحد یه حکم واحد داره.
بله.
حالا این دوتا حکم واحد داره، دوتا بیان هم میگیم قطعاً صادر شده. فرد موضوع یکی مخلوع صدور.
بله.
دوتا کلام میدونیم اون متکلم حکیم گفته. اراده واحد هم ازشون داشته.
بله.
تو موضوع واحد اراده واحد هم داشته. خب رتبه این که ما دوتا کلام رو به یک حکمی که اون اراده کرده جمع بکنیم. با این که نه یکی کلام ها رو بزنیم کنار، یک کلام رو بگیریم، اون رتبهش مقدم
نیست.
نه وقت این یعنی این مقدمات محفوفه رو شکل نیورده. لذا یه وقتی قطع به صدور پیدا کردیم، دو تا ظاهر هم هست که با هم تنافی داره. مولای حکیم هم اینو گفته، لذا جمع باید بکنیم اول. نه اینکه شما بفرمایید این مقام مثل مقام حمله به تقیه است، چرا حمله به تقیه رو نگیریم بعد از قطع به صدور؟
خب اگه اینه ما میگیم فقط خالتی نداره. تب بوده به همینم هم مثل قطعه. چرا؟ چون شما میگید اصل جمع وقتی یک نفر کلامی را گفته اصل بر جمعه نه بر اصل بر تقیه، یعنی به عبارت دیگه اصل عدم و تقیه است. فرمایش شما خلاصش این بود، درست؟ خب این در تب بوده به سندم داره. وقتی شما متعبدی به دوتا سند، درست؟ اصل بر اینه که جمع بکنی، نه اینکه اصل اینه که اول همون تعارض را بگیری به سند را بذاری کنار. ببینید شیخ میگنه وقتی قطع داری باید نکار را بکنیم. قطع چه خصوصه؟ اگر قطع داریم، قطع ملازمه نداره حتما با جمع. میتونم قطع داشته باشم هم را تقیه کنم، ملازمه نداره قطع با جمع. میتونم قاطع باشم جمع هم نکنم، یکی را بگم تقیه است، یکی ظاهر را بزنم فقط یکی ظاهر را بگیرم. اگر صرفا اینه که نه اصل بر اینه که اول کلام دوتا کلام متکلم جمع بکن نه یکی را تر بکن. خب اصل اگر بر اینه، خب دوتا سندم متعبد باش و هر دو را جمع کن. دوتا سند متعبد باش، هر دو را جمع کن، یکی هم را تر نکن، اصلا با آدم تقیه است، باز فرقی نداره. پس ببینید اینو میگم بلل قطع و قرینتون، قطع خصوصیت پیدا نکرد، طرفینش اشکال داره. بگیم قطع قرینیت حتمیه داره برای تعویل؟ نه. میتونه قطع باشه تعویل نباشه. ظاهر یکی را میگیریم، اون یکی را به خاطر تقیه میذاریم کنار. بگیم قطع قرینیت داره برای چی؟ برای حتما اراده جمع؟ نه. اونجا میتونه تعبدی به سند هم همراه با جمع باشه.
الان بستر اینه که این موضوع این همون موضوعه، یعنی تعبد سند با مقتول صدور یکیه.
میخوام به منزله هم. به منزله هم هست. به این قطع ما تفاوتی در هویت معامله با این که رتبه جمع مقدمه بر طرح هست تفاوتی نمیکنه. فرمای شما حالا ببینید، گفتید او خلا میگن کلام گوینده واحد را اول تا میتونید جمع کن تا اینکه یکی را بذاری کنار. خب این دوتا کلام گوینده واحد، دوتا کلامی که قطع داری مال اوه، یا دوتا کلامی که نسبت به امیدی؟ ببینید نسبت به امیدی، اما اقلائی هم. یعنی نسبت صحیح اقلائی حجت دار نسبت به امیدی. خب اصل برینه که جمع کنی یا نه، حالا که داری به اون نسبت میدی حالا دیگه گیر هستی، حالا دیگه جمع نمیتونه بکنی، حالا دیگه جمع خیلی واضحیه. خب هیچی، اون که اصلا تعارض نبود. اما اگه تعارضه، نه، چون داری به اون نسبت میدی کلام را باید دیگه تر کنی. شیخ میگه اینجا میگه وقتی قطع داری چاره این نداری، قطع قرینه است که، اما اینجا که داری نسبت میدی دست از یکی بردار. مرزوم اینه این قطع هیچ نقشی نداره. فرمایش آش محمد حسین که خیلی خوب بود که بابا این مقطوع ما که دخالت داره، ولی ببینید با فرضم درست میشه. مثال زدنم، گفتن خیلی قشنگ مثال خوب. فرمودم ما میگیم اگر این دو کلام را شارع گفته، ظاهرش را اراده نفهمید. ببینید چه خیلی اگر خوبه. اگر داره میگه پس ملازمه بین صدور است با اراده خلاف ظاهر، نه ملازمه است بین قطع به صدور با اراده خلاف ظاهر. اگه صادر شده خلاف ظاهر مراد است. بسیار خوب، این فرمایش ایشون درست. در کنار فرمایش ایشون که قطع دخالت نداره، مقطوع دخالت داره، از کم اگر قطع دخالت داشته بود باید حتما چیه اراده خلاف ظاهر باشه، با حالو که اون طرفش هم نیست، میتونه قطع به صدور باشه اگر یا نباشه دو تعبدم نباشه، قطع باشه در این حال تعویلم و اراده خلاف ظاهرم نباشه. قطع داریم هر دو ظاهره صادره و قطع داریم هر دو ظاهر مراده، اما یکی ظاهرش مراد تقیه یه، یکی ظاهر مراد جدی واقعیه. تعویلم نکردیم، اراده خلاف ظاهر که جمع باب جمعه نشده در اینا. این عرض من خلاصه فساد قیاسی که شیخ فرمودن با اینکه کلمه القطع و قرینتون این سر نمیره سر و فرمایش شاگرد خودشون، بل المقتوع قطع بسودنی، بل المقتوع که نفس صدوره، یعنی بل نفس صدور ولو کان مفروزن قرینتون الالات خلاف الظاهر. خب اگر صدور قرین است، صدور چه فرقی میکنه؟ صدور مقتوع یا صدور اقلای متعبدون به صدوری که مقاعد دارم یا صدوری که اقلایی هم بهش تعبد دارم و پذیرفتم که این صدور شعر منو به او تعبد داره، هیچ تفاوتی نیست. ولی دنبالش این تعبیر حکومت کردن، حکومتش باز محرفا درش بود. بله
یه سوالی که اینه مطرح میشه اینه که چون بحث ما بحث جمع دیگه، اون قاعده از جمع محمود کن،
بله
از کنم که ما یه جمع عرفی داریم، همون معنی که فرمودید، این معنی که خود عرف اصلا جمع میکنه مثلا هم عام و خاص و حکومت و اینجا چیزا، یه جمعی داریم اصولی اون حد واسطی قرار ندادن بین جمع عرفی و تبرعی، مثلا جمع عرفی و تبرعی، ولی یه جمعی هم داریم میشه اسمشو گذاشت که بعضی جواب گفته میشه جمع معشاهد، یعنی این جمع یه شاهدی داره، حالا جمع عرفی با اون معنی عام و خاص اینا نیست. مثلا فرض کنیم همون مثال ثمن الازرق، خب ما بیاییم از یه روایت دیگه استفاده کنیم که بله این جمعی که ما کردیم که هم کردیم یکی رو بر معقول الله میتونه غیر معقول الله، از اون روایت رو ما شاهد استفاده کردیم که اونو اگر بدیم دست عرف میگه بله درست.
به همون که مرز بکنم ظهور و جمع عرفی با استظهار رو
بله.
بله. کشوندن عرف به سوی اونی که ما بعد نفهمیدیم.
یه مرحله دیگه جمع داریم که نه جمع به شاهده نیست، همجوری جمع کردیم، حالا به اون بگیم چرا جمع کردیم، میگیم خب دلیل نداشتیم ولی خب شاید این منظور باشه. بعضی جمع اینجوریه،
منظور شما از شاهدن شاهد خارجی شرعی یا شاهدن مطلق شاهد ولو شاهد لبی باشه، قرائن عقلیه و اینطور چیزا باشه دیگه، اون شاهد دلیل نداره که حتما
شاهد که بشه بیان کرد که بگیم آقا
بسیار
این ما اینجوری.
بله اگر شاهد به این معنی قرینه که عرف عام میپذیره و وقتی ما این قرینه را در منظر خود عرف عام قرار دادیم برای او هم این جمع میاد، درست شد؟ به عنوان یک جمعه باز به عنوان زن مورد مشی اقلا، چون اقلا یه زنون اطمینانی دارن، خب اون خب مثل قطع است براش، اما یه زنونی دارن که اطمینانی نیست اما بر طبقش مش میکنن، دنیاش داره با هم زنون میگرده، درست شد؟ وقتی اینطوریه اگر اقلا به این برسن بله این جمع با جمع است.
وقتی یه مرحله بعد بود که اینم نباشه، این نباشه همون جمع تبرعیه که دیگه
جمع از جیب در آورده که تقریبا میگه من در آوردی، میگه من میگم این یعنی اون، اونم یعنی اون.
ولی اینجوری باشه آقا آیا امثال شیخ این جمع معشاهد رو قبول ندارن؟ یعنی میگن فقط جمع عرفی به نحو اون چهار تا.
شیخ دیدید که صریحا مثال زدن به ثمن الازرت صوتون ردش کردن،
ثمن الازرت صوتون ممکنه بگن که
اکرم الغلام
ممکنه بگن شاهد نداریم، ولی فرض کنیم ما یه جایی تو روایت داریم
بله.
مثلا حالا در بحث غروب اینجوری گفتن بعضی ها جمع کردن بین روایت استتار و زهار
بله.
بعضی من دیدم اینجوری گفتن، گفتن ما روایت استتار رو میگیم همون اصل زمانو داره میگه زمان وقت مرده، روایت زهار و همره از باب علامیت
بله.
وقت شاهدش رو روایتی از این جایی آوردن، گفتن این روایت قشنگ داره میگه بله. اینه ولی علامتش اینه. خب ما اینو
به دست شیخ نمیپذیره،
میگه این جمع
تبرعی مشهور که نه همین کارا، مشهور همین کارا، همین جمع نکرده، مشهوری که قائلم به
روایت مثلا مشکل می‌دونستن یا نحو دیگه‌ای بوده یا وجوه جمع قوی‌تر دیگه‌ای مثلا داشتن
حالا
در خصوص این مسئله چون مطابق اهل تسنن اونها بوده و
شیخ جمع شاهد را اگر به اقوائیت منجر بشه قبول کردن که حالا امروز نخوند ببینید فرمون صفحه 25 حالا ولو فرمایی شما یه نکته خوبی داره که یادم داره از کنم و تحقیق الذی علیه اهلو ان الجمع بین الخبرین المتنافین الا ثلاثه اقسام نشیخ فرمون ما یکونو متوقفن الا تأویله امام عن درست شو میگن این که تقدم این که مثل همون مثال هایی که زدن که چیه تأویل هر دو که باید بکنین این فایده نداره میره کنار الجمع و مهما هم کن درش جاری ثانی هم که جمع عرفیست که هیچی اما سالس سالس چیه ما یتوقف حالا تأویل احده ما لابعینه خالصا یکیشا لابعینه که های سرش بیاری اگر احده ما بعینه هر به عرف ما آولت میکنه اون جمع عرفی آم مخواست این احده ما لابعینه را چه کارش کنیم اما سالس فمن امثلتی آم مخواست من وجه و یکیش یه بلایی سر یکیشون بیاریم اینجا شیخ میفهمان دو جوره و هین ازن فا امکان لأحد ظاهرین مزیه علال آخر اگر مزیتی داره بسیار خوب اون یکی که مزیت داره میریم سراغش اگر شاهد اینجوری منظور این منظورم بود مزیت این شاهد اینجوری قبول میکنم به حیث و لوجتم آفی کلام واحد نهو رأیت و اسدن یرمی او تسلافی کلام متکلم واحد تعین العمل بالازهر و صرف ظاهر بعد هم میگن که بلکه ممکنه این به اون برگرده یه پرخی هم بلش میذاره که باید بخونید خواهید و اما لو لم یکن لأهده ما مزیه علال آخر فالظاهر این که نه الجمع مهما هم که میره کنار اگر هیچ مزیه که نداره اسم هم شاید میذارن و هو ترجیح و تعبد بستدور همین تا آخر کار که تمامش میکنم اسمی از شاهد و جمع به شاهد اینا نیم مگر همین قسمه ای که ایشون مزیت این شاهده شما را جزء مزیتی قرار بدیم که نعم یوم کنشم یک کمی دور میکنه مطلب حالا علایل شیخ چه کار میکنن اونی که مهمتره برای نکته عرض من اینه ببینید شما میگید آیا شیخ قبول ندارن جمع با شاهد را آیا شیخ قبول داشته باشن یا نداشته باشن اونی که برای ما مهمه اینه که روند یک بحث اصولی را بر چی قرار بدیم اصل را بر چی قرار بدیم بعدم به مشکلاتی در ادامه این بناگذاری برخورد بکنیم الان شیخ چه قبول داشته باشن چه نداشته باشن درست؟ دارن سبک بحث اصول را چطور پیاده سازی میکنن؟ میفرمان که وقتی تعارض شد جمع عرفی که هیچ تعارض نیست تعارض بدی اون کنار اگر تعارض شد نه باید چی باشه؟ امکنه عرفی امکنه عرفی موجود باشه در جمع و الا قاعده الجمع رفت کنار نه جمع تبرعی ممنوع حرام درست شد؟ امکنه شد امکنه عرفی پس اصل را گذاشتیم بر چی؟ بر رد قاعده الجمع مهما امکن مهما امکن شد عرفی من امکن که اصلا تعارض نبود پس با فرض تحقق تعارض نزد یک کسی حرام است جمع بکنه چرا؟ چون اگه جمع میکرد که عرفی بود از تعارض نبود درست؟ اگر تعارض شد یعنی جمع عرفی نبود دیگه قاعده چیه حرمت جمع است قبول دارید که مبنای شیخ میشه اینا تو اصول حالا اساس عرض من که گفتم نکته از اینه ما اگه بیان همین عوض کنیم با تلاشی که داره میشه بگیم نه جمع عرفی که شد شد بسیار خوب تعارض بدی تعارضان که شد ما هنو قاعده ده هنوز شاره به ما اجازه ده که با این که تعارض شده اصل بر اینه که با جمع مجازه نه واجبه جمع جمع مجازه با اون ترتیبی که من عرض کردم با این که تعارض شده بازم جمع مجازه بله مجازه خب لازمه این حرف چیه؟ خیلی تفاوت کاره تفاوت در اینه وقتی بر مبنای شیخ تعارض شد ما تمام شد دیگه دوتا روایت متعارض باید بریم یکی حالا صبر کنیم ببینید کجا در یه زمانی یک کسی یک دفعه چیزی به ذهنش بیاد و بگد و مثل شیخ هم ببینه جمع خوبیه برگشت به عرف، درست؟ هیچ. ولی اصل را بسته، درست؟ مجاز نیستیم ما جمع کنیم، مثلا حرام جمع کنیم. این یک اصل بر این میشه. با اینکه ما میگیم نه، با اینکه تعارض شد الان هنوز تازه مجال فکره، را که بسته نیست که، جائز است جمع، ولو برای خاطر عسرش ایجاب نکردن اما جائز است. اینجا معناش چیه؟ معناش اینه که الان من یک مجال شرعی موجود دارم برای فکر، راه دارم برای فکر، نه اینکه چون جمع عرفی نبود الان حرام است برید دنبال جمع، جمع تلاری حرام است. ولی زمان هست که خود فرمایش شیخ تو کتابشون میگن رو با ما یجمع، عجب شما کار حرام دیگری رو میارید، یا اینو شاهد میوردم، برای اینکه ارتکاز خود شیخ بر این بوده که از جمع و مهما امکن مجازه، درست شد؟ خب این چقدر تفاوت کرد؟ پس ما کلاس اصول قاعده رو طوری میریزیم که رادعیت تربیتی داشته باشه، میگه جمع نشو از فکر نکن دیگه، دیگه حرامه. حالا یه کسی گفت بعد دیدون اون حرف جو داره، تو جمع تبرعی ممنوع، با اینکه بگیم نه جمع مجاز، جمع مجاز، اما جمع بکنید امضای این جمع به چیه؟ به اینه که ببینیم عرف عام این جمع را میپذیره یا نه. تفاوت نداره این دوتا طریق با هم دیگه؟ خیلی تفاوت داره. خب تفاوت اصلیش در چیه؟ راه شیخ این است که باید احراز بکنیم که یه جمعی هست، درست؟ تا بپذیریم. اما این راه چیه؟ احتمال جمع هم کافیه براش، احراز اون طرفشه، یعنی باید احراز کنیم که چیه؟ یک جمعی نیست. احراضی ها خیلی مهمه، یعنی ما بنا کجاست که باید دو تا روایت بذاریم کنار؟ قطعا بذاریم کنار اونجایی که احراز کردیم که دیگه اینا جمعی ندارن. ببینید چقدر فرق کرد مطلب. شما زمین تا آسمان دیدید اون وقت وقتی دارید فکر فقهی معارفی میکنید فرق میکنه. دو تا روایت متعارض میبینید میگید من تا احراز نبود جمع نکنم نمیذارم کنار، درست؟ با اینکه بگید من تا احراز بود جمع نکنم نمیرم سراغ هر دوش. چقدر تفاوت کرد؟ این نکته ای که عرض کردم که شما بین فرماشید یادم باید مخواستم عرض کنم، این نکته همین بود که پس مسلکی که ما احراز را تفاوت، درست این طرف جو میذارم اون طرف جو، میگه تا تعارض شد اگه احراز کردی جمعی داره، خب با اینکه بگه نه اگه تعارض شد اگر احراز نبود جمع کردی بله تعارضه، ولی تا مادامی که احرازش نکردی مجال بازه. خیلی ثمره عملی، ثمره فکریش اینا تفاوت میکنه. و عرض من اینه ارتکاز جناب خود شیخ هم، عمل خود شیخ هم این بوده. شما برید کتاب های فقهی شیخ را ببینید، مکاسب را اینا هر کجا میگن ادعا شده روایت متعارضه داریم، اگر یک کسی حرف جمعی بزنه اصلا حرفش نمیاد، حرام من اینا رو نشرش بدم، یه خود جمع تبرعی میکنی مراد نه، میبینن که این ارتکاز فطرت ایمانی عقلای همه چی موافق اینه که بابا با اون طرفش قسم بخوریم که جمع نیست. تا مادامی که احتمال جمع فکر میکنیم تلاش میکنیم بگیم بابا عرف که اصلا اینا تو ذهنش نمیاد، میگم نه یاد ما فعلا بذار فکرمونو بکنیم، جمع آره سر و سامان بدیم، شواهد پیدا کنیم، آخر کار وقتی جمع آمون و شواهدمون رو به عرف عرضه کردیم تمام عرف و قلم رو تایید میکنن، درست؟ یعنی عیناً یعنی همه جمع و مهما هم کرد اما به نحو جواز به اون طوری که من عرض کردم، الزام به جمع نیست، تحریمش هم نیست که بگیم جمع تبرعی ممنوع. از قاعده اولیه به خاطر سهولت شما مختاری، گیر کردی سخت بر شما نمیگیریم، من باب تسلیم وسعک، درست شد؟ اما به شما بگیم راه کمالی نیست، راه کمالی اینه که بری وجوه را عدل را ببینی، سند ببینی، رجال بشناسی، تقیه بشناسی و چیزهایی را که توضیحاتش در همه موارد کمال جمع حاصل
جمع
شوبه گفتی،
یعنی
بله
میگیم باید مزان اون حکم دیده بشه، یه جای دیگه ببینن واقعا روایتی هست. وقتی ما در مورد
جمع یا در مورد ترجیح که شما میفرمایید اینا به نحو الزامی نیست. ما حتی اینا نمیگیم که آقا در مزامینش اگر فرض کنید ممکنه شما یه باب دیگر رو نگاه بکنید، اون باب یه شاهدی پیدا کنید برای این جمع، این کار نکنید یا تو ترجیح با یه مادر به چرخی راحت میتونید کنید مثلا این آقایی که در نام میکنه این مثلا عدل
ببینید این فرمایش شما را ما قبول داریم که بعضی وقتا میگن لولا ان اشق علی امتی لامرتم بسواق، این قدر قویه ولی شما بیاد کلش کنید یک کلمه الزام بذاره روش، خود شارکی میخواد میگه که شبهات حکم اصل روایت مال شبهات حکمیه بوده، روایت که دیروز از امام رضا پرسید حدیثان مختلفان بود، حدیثان که مال یه چیز موضوع خارج نه که این کاسه پاکه نجسه که درست شد مال مجتهد درست شد. الان شما به این مجتهد میگید که الان وسائل و چه اینا هست، شما به او میگید که باید صبر کنی مزام را مراجعه کنی، این الان محل ابتلا او شده، الان گیر داره، الان زور میخوان این غذا را بگذن باشه یا نباشه، من صبر کنم نه الان نپذید، همه جا بگیم نکن، هی توقف کن، میبینه آدم در عمل لوازمی داره که بگیم چیه؟ چون شبه حکمی هست تو باید چیکار کنی؟ باید صبر کنی، باید صبر به این معنی درست شد. این به خاطر این بوده که عرض میکنم که قاعده اولی یه را به چی گذاشتن؟ اگر کلمه الزام به دهن مولا بیاد الزاما الزامی تبل زنن زده شده، نمیشه تعارض که بای وایسی تبل زدن الزام اینجوری باشه وای میسنم،
تو اصل حکم دادنش مثلا بگم تعارضی نیست، مثلا هیچ تعارضی نیست، یه روایت یعنی روایت متعارض نداره. شما میگیم اگر مثلا یه روایتی دیدید
خب همونجا فرمودن تنبیهون یا تذنیبون لا یجوز اجراء البرائه، درست در احکام شبه حکمی الا بعد الفحص، درست دلیلش چی بود؟ برید نگاه کنید دلیل چی بود؟ شما وقتی امام میگن کل شیء لک حلال، اگه گفتیم شامل شبه حکمی هم هست، کل شیء مطلق تا یردفی نه، میگید که تا فحص نکردی دلیل چیه؟ دلیل شاید میگید اجماع، هم نگاه کنید جالب است که مجموع نگاه کنید در شبهات موضوعی جالبه میگن براءت اصلا اصالت تار جاری میکنن بدون فحص، اونم اجماع درست شد؟ که همون جشن فحصه شاید در شبهات موضوعیه دیگه مثل چشم باز کردن باشه، کی گفته که فحص لازم نید همون جاشم. خب ولی اصل خود این که در شبهات موضوعی فحص مقدر نید چی بود؟ از کدوم از ادله براءت شما این قید استفاده کرده بودید که من باید اول برم فحص کنم بعدش در شبه افن براءت جاری کنم؟ چی بود دلیلش؟ یاد ما نگاه کنی انشاءالله زنده بودیم فرد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله. من بالا رفت و یانم رفت. سلام علیکم.
من همین اشکالی که ایشون مطرح کردن به شما فرمودید ما بنا بر جواز جمع
بذاریم
نه الزامش، جمع مقصودتون جمع است که آخر سر به شیخ عرض کنیم
بپذیرم بله.
خب حالا این چنین جمعی اصل تحقیقش که شیخ من نمی کنه اصل احتمال دادن اصل دنبال
چرا؟ این حرام است، این جمع تبری حرام است، بعد هم میگن جمع عرف این است که عرف میفهمه جمع میکنه تعارض مستقر را عملا این کار دیگه میکنه حرف دیگه دیگه مهم لازمه حرفشون. شما میگید تبرعی کل ما امکنه یعنی امکان عرفی، خیلی عرف که جمع کرد تعارض هست، نه میگید نه تعارض نیم جمع عرفی بشه تعارض بدویه، پس تعارضی که غیر بدویه جمع کردن درش حرامه یا جایزه؟ شما مبنی شیخا بگید
حالا به این قسمت میرسه، یه جمعی باشه
که آخر سرش میفهمید آخر سر شما اجازه میدید یا نمیدید؟ ما اول بفهمید تا آخر سرش، اول سر شما بگید اول سر الان تعارض شده جمع مجاز است یا نیست؟
جمعی باشه که به عرض عرضه کنیم بپذیریم مجاز باشه هم اجازه میده به عرض عرضه بشه میگه این جمعیه بین دو باید میپذیره
کجا شیخ گفتم؟ شیخ میگن اگر عرف خود جمع کرد سریع هم میگفتم هم کنه هم کنه عرفی
خب عرف جمع کرد یه دفعه جمع
اونو ما داریم میگیم با این که شیخ هم خلاف این ولی خود شیخ اینو نفرمودن شیخ فرمودن هم کنه نگه عرف جمع کرد اون که اصلا تعارض نیست، سر یانم میگه
چه جمع کردش دو جوره دیگه، یه دفعه جمع
نه نمیگن دو جوره، اتفاقا جالبش اینه که میگن عرف جمع میکنه بدون هیچ مشکل. حالا ما ایراد به ایشون مواردی که هست خود ایشون اینا نمیگن، مثلا رو عباراتشون برید دو سه بار مرور کنید ببینید ایشون
حاجا مثلا امکان عرفی ازش چی میفهمه، اول واسهش ممکن باشه اینو نمیگه به جایی که ولو ابتداعا دو تا بزرگ کلام هم بچه جمع ارائه نمیکنه، اما وقتی یک شواهدی چیزی دیگه یه نشونش بدیم جمع میکنه، اینجا بگید امکان عرفی نبوده. یه جایی که دوتا فل در مرحله اول نگاه میکنه جمع ارائه نمیکنه.
ببینید وقتی شیخ میگه عام و خاص، یعنی میگه سال سمت کار بیاری تو شما کلاس اصول درس خوندیم دیگه، شما میگید عام و خاص، عام را به وسیله خاص تخصیصش میزنیم، چی میگن؟ میگن صرفا نگاه داری میکنیم به اظهر یت خاص، نمیگن نه حالا وای نیستیم بریم ببینیم که قرن دیگه داریم یا یه چیز عادی هم به عرف نشون بدیم. کلاس اصول به ما اینجوری یاد نمیدادن، ما میخوام اینا رو تو کار بیاریم، لذا پیش برده بحثه. شیخ اینا فرمودن، فرمودن که عبارتش هم خوندم به نظرم که مهما امکن کجا بود، مال عبارت به کیف کام. بله
شما این دقیقی چقه سوم وارد میکنی، یعنی میفهمید امکان جمع عرفی داریم به جمع طبقایی داریم، یه چقه سوم دارید
چون بله استظهار اسمش رو جدا میداشتم، یعنی ظهور عرفی استظهار عرفی
استیقا نسبت بدین که ایشون هم چقه سوم قائله، چه بس چقه سوم که شما میفهمید ایشون داخل همون اولی که جمع عرفی بدونه،
من حرف بدونن یعنی عملن من قبول دارم، بدونن ارتکازن منم قبول دارم، بدونن سیستمی که برای بحث کلاس اصول میرزن اینا قبول ندارم. چرا؟ چون ایشون میگن که اگر عرف جمع کرد درست، این عام کرد جمع عرفی تمام شد، اگر جمع نکرد تعارض مستقر جمع ممنوعه. خب شما نجا یه فرجه تو این باز کنید،
شما از اونی که به دید عرف اون واقعیت تعارض اینجا منطبق دیده،
خب 500 سال عرف جمع نکرده، فقه هم نتونستن جمع کنن، شما میگین اینجا جمع جایزه نیست، شیخ چی میگن؟ میگن از جمع جایزه یا غیر جایز، اینا این رو بودی عبارت شیخ هست 500. بله
شیخ همین که میفهمید شیخ نگاه میکنه جمع وقتی دید یا میپذیره یا نمیپذیره، پس به عرفی بودنش نگاه میکنه. حالا اینکه
نه ما عمل شیخ هست نشد دوتا ما عملش که همینه، من همین رو
نیست عبارت کجا سراحتن گفتن مقصود من غیر از اونجاست.
بله اینا اینجا که اولا سه تا میگن هر دو تاش حالا بدونیم
از اون آخری که فهمیدی از تحقیق سه قسمه.
بله نه اونجایی که میگن که منظور از امکان چیه توضیح میدن حرف کی را، حرف صاحب چی را، قوالنده آلی را. و اما ما تقدمه من قوالنده فلیس نستن، چرا؟ چون گفت الجمع مهما امکن، میگن فا این الظاهر من الامکان فی قوله فا این امکن کتوفی هو الامکان العرفی فی مقابل الامتناع العرفی به حکم اهل لسان، فا این حمل اللفظ علا خلاف ظاهرهی بلا قرینتن غیر ممکنن اند اهل لسان.
فا این اهم نیست از همه قوانینی که بلو تو جایی دیگه پیدا بشه،
خب عرف با اطلاع که پیدا بکنه میکنه ما همینا. اما شیخ الان چی میگن؟ به خلاف حمل العام و المطلق علی الخاص و المخیر، ببینی بدون قرینه، خودش قرینیت در نفس کلام موجود.
حاجی اون مثالش تو نفس کلام قرینیت وجود داشت، اما یک جایی که قرینیت از جای دیگه باشه رو شیخ نفی کردن، گفتن اینجا دیگه جمع عرفی نیست، امکان عرفی نکردن.
خب اینا الان ببینید با اما ثالث میگن ما يتوقف على تأويل احدهما لا بعينه، اونجایی که میگن احدهما المعین میگن جمع عرفی است، اما الاول که مخالف که تأویلهما باشه اسمی هم از عرفنا نمیبره، مخالف نص و اجماع است. میگن اینجا شاهد گنده گنده آوردن که من همه اینا رو جوابش عرض کردم، فرمودن که لعجل ما ذکرنا وقع من جماعت من از سؤال ان حکم الخبرین المتعارضین، درست؟ ما هو مرکوز فی ذهن کل اهل من ان کل یجب الامر مهما امکن، فلو لم یفهموا عدم الامکان فی المتعارضین لم یبق وجه للتحیر، درست شد؟ او که اومد سوال کرده، یعنی پس اگر دیگری جمع کرد و پذیرفت فایده نداره؟ مارکوش اومد حالا که باز پس من میشه متعارض، این نباید دنبال جمعش بریم. ببین اومده سوال کرده هاذا کلو مضافن الى مخالفت آل الاجماع فان علماء الاسلام لن یزالو یستعملون المرجحات فی الاخبار ثم اختیار احد ما و تلخ الاخر من دون تأویل امام عن لاجل الجمع. علما میکردن اگه در تاریخ بعدش اومدن ایده جمع کردن و ورپزی رفت، چون علما این کار میکردن پس قاعده اینه که جمع حرام بوده. ببینید در
مقابل نفی تبرع آوردن،
میدونم به حرمت تبرع، همینا میخوام بگم. اینا شیخ میگن اول سمد لا دلیل علی جمع بل دلیل علی خلافه، یعنی به نص و اجماع جمع میشه حرام. این صحبته ما میگم حرامه. ما میگم عرض کنم شما خودتون عمل لایز حرمت جمع
تبرع، شما حرام میدونید تبرع
جمع تبرع یعنی چی؟ ما معنا کنیم جمع را یعنی تو جیبم. نه جمع میگیم تا حالا عرف جمع نکرده، علمام جمع نکردن،
اینا واقعا متعارض نبودن. ما فکر میکردیم متعارضن، حکم متعارضین رو باور کردیم، یعنی حکم روایت متعارض ما متعارضین واقعیه.
بسیار.
ما به نظر خودمون متعارض اومده حکم هم باور کردیم. حالا یکی کشف خلاف میکنه میفهمه که این متعارضین نبودن.
کشف خلاف او با اول که نبود که متعارض بودن که کشف خلاف او حرامه. کشف خلاف چرا که کار حرام کرد و کشف خلاف شد؟
کشف
وقتی که عرف جمع نکرده 500 سال عرف نتونسته جمع کنه نزد شیخ این چیه؟
این به نظر شیخ تا الان قد داشته که امکان جمع نبوده. خب. حالا که نمونه ارائه کردی میگه ها پس امکان جمع بوده. من تا حالا قطعا این چیز اشتباه قطعش اشتباه بوده، قطع پیدا کردیم متعارضین، حالا فهمیده قطعا باطل بوده، امکان عرفی داشته.
نه تازه غالب اینا زن عرف، اینم گفتم یعنی عرف میبینه میگه ها حرف خوبیه اما به اطمینان نمیرسه. اونا چطور؟ موارد حسابی حالا بعدن هم میاد که خود شیخ همین رو شیخ رو مبنای کلاس خودش زده نمیدن سر جاشم، اما عملا خودش همین کارو میکنن، یعنی همین اینایی را که موجب زن نمیارن یعنی کار حرام روشون ترویج میکنن. میخوام بگم همون جمع های تبرعی که به اطمینان عرفی هم نمیرسه باز حرام نیست، شارع من نکرده، قاعده برای این نیست که امکنه. اینا مهمه دا، خیلی مهم پایه‌گذاری. بگیم دنبال جمع نرو تا نه تا میتونی برو جمع بکن، شواهد جمع آوری کن. بعضیاش به اطمینان میرسه که فرمای شما شیخ هم رد میشن، گاهی شیخ هم رد شما نمیشن، اما شیخ به عنوان یک وجه محتمل تو کتابشو میاره.
حاجا این بهش جمع نمیگن، جمع به مهر آخری میگن که به حضرت استناد بدیم، جمع به اینه که دو
شیخ نمیگن. ولی ما میگیم همین کار کاریست جمع است، مجازم هست شرعن، اجمانی هم نداره. حجیت این جمع به حد ظهور عرفی رسید که حجیتش مسلم است.
حجب به این بس مربوط نمیشه که از جمع مهمان که اول منتر مقصود محل آخر کاره که اونو شیخ میگن حرامه. جمع یعنی واقعا نسبت شاره بدید، اما شما میفهمید فکر بکن احتمال بده اینه که شبس میگن از جمعی که اونجا گفتن نه تو مرحله تصور،
نه برای خود فقه ما عمل داره دیگه. گاهیست یه جمع های فقهی با یک عمری که در فقه بوده به اطمینان شخصی میرسه، طبقش هم مجاز از فتوا بده، طبق نظرش یه مجاز نیست. بازم میکنی؟ چرا؟ چون ما گفتیم الجمع ما هم که اولا، و وقتی جمع مجاز است سرعن فقه میره دنبال جمع و بین خودش و خدا به اطمینان میرسه، یعنی میفهمه مراد امام این بوده،
یعنی بشه خودش مرتبه که این هم جمع عرفی هست. اینو
جمع دوباره عرفی یعنی چی؟
یعنی به اون
عرضه
کنیم
واسه
همه توضیح
بدیم. ها مرا توضیح بدیم، بله بله. میگن اگه توضیح اصلا نمیتونه بدی که شما قرار اینیست که شما با 80 سال زحمت به دست آوردی الانم باز میکنی شاگرد دانش شما نمیپذیرم. یعنی خبره ویت شما سبب میشه که اینا مطمئن میشی بین خودت از ناحیه خبره ویت خودت، ولی نمیتونی بازش کنی. مبنایی که من عرض میکنم قشنگ مشتهد از ناحیه شارع مطمئن میشه که به اطمینان خودش میتونه عمل کنه. ملاحظه میکنید؟ اما مبنای حرمت جمع نه. چه دلیلی داریم؟ برای اینکه این اطمینان شخصی مجتهد او به او اجازه بده. حالا اونی که شیخ بعدش هم اون ستا که نمیکنن میگن که اگر مزیت باشه که اینجا توضیح میدن با یه تفاوتی که میدن، اما لولم یکن لعهد ظاهرین مزیتون علی الاخر. ظاهرین چی؟ ظاهرین که خودمون داریم. فالظاهر ان الدلیل المتقدم فی الجمع و هو ترجیح و تعبد به صدور علی اصالت غیر جارن هنا، همون حرف اینجا از لو جمع بین هما و حکم به اعتبار سنده هما و به ان احد هما لا بین ما اول لم یترتب علا ذالک از ید من الاخذ به ظاهر احد هما، که راه را میبندن. بعد میگم او روز اجمال است برش، او روز اجمال چون فایده نداره میذاریمش کنار. ببینید تا کجا میگم وقتی فایده نداره من متعبد نشم به سند که نتیجه بشه اجمال، و چه کاریه؟ اول یه سند هم میگیرم، هم ظاهرش هم میگیرم، میرم کارم در میره، درست شد؟ تا اون جام حتی به خلاف این مبنا که میگه وقتی ما سند رو گرفتیم اجمال هم اگر شد، خب بعد فکرش میکنیم، نه اینکه این اجمال سبب بشه که چیه؟ که ما راه برمون بسته
هستیم. کلام شیخ رو تحقیق کنیم، بگیم تو حرف اول شیخ مقصودش رو یه جور معنا میکنیم جمع عرفی و ولی این چیز شما فرمودید میگه اینم اشکال نداره بعدها جمعی ارائه بشه به پذیر عرفی، اونجا اول اون معنا میکنیم که نظر شیخ اون بوده، بعد تو به شیخ اشکال میکنیم میگیم آقای شیخ شما که اینجا سرس میکنی و اینجا این حرف میزنی اینجا ازت نمیپذیره. شیخ تصوری داره که میگه تو اینجا نمیشه جمع کرد دیگه، تصوری چه میگه این همون جایی که نمیشه عرفن جمع کرد من. اینجا اشکال بهش میگیم چرا مثلا این جمعیه که عرف میپذیره، شما چرا بهش میگین امکان نداشته چنین جمعی؟ شیخ میخواد این حرف رو بزنه دیگه. تو سه صورتی که بعد مطرح میکنن تو بعد صورت مثل تأویل همه معن میگن این مقبول نیست،
بله
ما بگیم نه این مقبوله، پس حرف اول شیخ با ادامه شد.
ببینید من از چیزایی را که مثال ها خیلی وقتی مثال شخص میزنه مهم هستم، شیخ فرمودن که بل ظاهر و اتر، اونجا که شروع کن دلیل بیارن، لأن المرجع والمحکم فی الامکان الذي قید به وجوب العمل بالخبر و بالعرف ولا شک، همین بود که من عرض ولا شک فی حکم العرف و اهل اللسان به عدم امکان العمل به قول اکرم علما ولا تکرم علما. ناچه خروش بعد شما قبول دارین ها؟
پس اون مثال اشکال داره،
آخر دارم مثال میزنن که منظور کلاسیکشون رو روشن میکنه. شما پس دیگه ما میگیم بابا چرا عرف میگه عدم امکان؟ عرف الان خودش که میمونه بعد دو تا قرینه به دستش میمونه، نمیگه عدم امکان.
شما اینو قرینه میگید برای اینکه مرادشون از امکان چیه دیگه؟
بله دیگه من همین میخوام مثال مثال میزنم
دیگه، از اون بر مصداقش رو اشتباه کرد.
یکی دیگه یعنی چی مصداق؟ مثال مثال میزنم منظورشون روشن نمیکنه از امکان.
تو این مثالشون امکان نمیدیده، ما میگیم آقا اینجا امکان هست چرا نباشه، ایشون اینجا مثالی میدیده واسه اینکه امکان نباشه.
خب پس ایشون بر اکرم الله توکرم اجازه جمع میدن یا نه؟ چون خود شیخ بعدا جمع میکنن یا نه؟
از باب سقرویش معنی کنن، نه از باب کبراش که اینجا اگه کسی جمع بینش بشون بینشون بتونه جمع کنه من منعش میکنم، نه من نمیکنم. از باب اینجا سقراییه که نمیشه جمع کرد،
خب تو این سقرا اجازه جمع پس نمیدن، درست شد؟ خب حالا بریم دنبالش نره بیزن میدن نه؟
اگه میتونی جوی جمع کنی
چطور؟ اگه ممنوع جمع ممکن نیست عرفی؟
حالا نظر موضوعی دادن که اینجا ممکن
میدونم نظر موضوعی دیگه، الان شیخ حاکم شهر میگه اینجا عدم امکان، خب برم حالا جمع کنم یا نه؟
به نظر خودش خب میگن نه دیگه،
تمام شد من همه دارم عرض میکنم، پس رو مبنای خودش میگن نه. ببینید جلو ما رو گرفتن، شما نمیتونید بگه شیخ میگن نه، اگه یک کسی رفت جمع کنم میگن نه رو. خب چطور شما تو کلاس خود میگه نه رو، ولی اگر کسی رفت و جمع کرد بعد همین جمعش هم میارید ولو قطعی هم نباشه، میگید رو با ما یجمع، پس معلوم میشه اون حکم اون محل خطی هست، اون مبنایی که طبق اون مبنا گفتید نرو، این زود قضاوت شعار نگفته نرو. شما هم با ارتکاز خودتون اگه کسی رفت حرفشو نقد میکنید ولو موجب اطمینان عرفی هم نیست، به عنوان احتمال میارید تا روش فکر کنن دیگران، پس معلوم میشه اون نروی قبل دون مشکل داشت. از عرض من همش همینه که از کارهای خود شیخ ارتکازات خود شیخ این نروی ایشون ها کمی سغربی که شما گفتید خوب جایره، همین نروی سغربی ایشون که کلاس اصولشون رو تطبیق کردن خوب کردن نرو، این نرو درست نبود و ناشی از اون کلاس بود. بله این یکی مثال، اون مثال قبلیش هم که اونم مثال ها خیلی مهم است که چی مثال زدن؟ تعبیر شیخ ها ببینید برای اون جایی که ها. و اما عدم الدلیل علیه، دلیل نداره قاعده جمع، چرا؟ فلان ما ذکر من ان الاصل فی الدلیل الاعمال مسلم لکن المفروض عدم امکانه یعنی عمل فی المقام فإن العمل بقوله عليه السلام ثمن الأزرة سود و قوله لا بأسه على ظاهرهما غیر ممکن. ببینید تعبیر رو ببینید، و الا لم یکونا متعارضین. اوشون هم با همین دارن صحبت میکنن، همین معنای غیر ممکن اینه که خودشون میگن، میگن لذا مجاز نیستید. چرا؟ چون غیر ممکن، وقتی غیر ممکن شد چه رفتید کنار دیگه مجاز نیستید. تحقیق سالسشون میگن که ظاهر این است که این هم میشه اجمال. چطور اجمال شد؟ شد حرام. اینجا غیر ممکن، اونجا ممکن، فقط میشه اجمال. ببینید یعنی خود کلمات هم و تحقیق ها با اینو که جمع کنیم ببینیم جفت جور نمیشه. به خلافی که از اول ما بگیم جواز، شارع من نکرده این موارد هم نگید غیر ممکن پس ممنوع است. ریخت بحث و استنتاج و حکم کردن اینا تفاوت میکنه. نظیر این هم در اون علمایی هم که حکم میدن من برخورد کنم ملموس هم که گفتم صغره بیان شما گفتی شعر میگن. بله خیلی موارد میدن دوتا مجتهد در نحوه که میخوان حکم کنن رفتارشون تغییر پیدا میکنه. اون طلبه ای که به مبانی آشنا میدونه بابا اون مبنش اونه این مبنش اینه، او به راحتی طبق اون مبنه اینا میگه اون نمیگه. این قدرم تفاوت به دیدای مبنه تفاوت میکنه. سلام.